آزادی مجله شامگاهی
سلام علیکم شنونده ارجمند و شب بخیر، من حرمگل قدیرم، مجری مجله خبری رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
شب شما بخیر شنونده گرامی، من سلیم ایوبزاده، مجری برنامه در پراگ. در اینجا ساعت 5 بیگاه است. برنامه پنجشنبه 25 نوامبر را با فشرده آخرین خبرها همکارمون خرمانی بقازاده آغاز میکند. بفرمایید.
تشکر. سلام شنونده عزیز، سرخط خبرها از این قرار است. مسائل حفظ مرزی تاجیکستان با افغانستان و همکاری های انرژی در محور ملاقات روبروی امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین بوده است. نوری المالکی مردم عراق را به وحدت ملی دعوت کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان به حزب نهضت اسلامی درباره قطع نمودن فعالیت غیر قانونی اش آگاهی داده است. مسائل حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان و همکاری های انرژی از مسائل محوری در ملاقات روبروی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین عنوان می شود که ظهر پنجشنبه در شهر دوشنبه پشت درهای بسته صورت گرفت. نخست وزیر روسیه بیشتر در رابطه با همکاری های نظامی صحبت و به ضرورت تقویت این همکاری ها تاکید کرد. یک مقام مسکو گفت که در این نشست پوتین گفته است روسیه آماده است در حفظ مرزها به تاجیکستان مکند. او در رابطه با احتمال بازگشت مرزبانان روسیه به سرحد تاجیکستان و افغانستان گفت این تصمیم صلاحیت تاجیکستان است. ولادیمیر پوتین گفت که پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان عامل مهمی تامین ثبات در منطقه بوده، چون رمز اعتدال بین اعتماد همدیگری کشورها خدمت میکند. نخست وزیر عراق نوری المالکی امروز مردم کشورش را به وحدت ملی دعوت کرده جریان تشکیل حکومت نو را آغاز کرد. مالکی 30 روز در اختیار دارد که هیئت حکومت نوی کشورش را تشکیل کند. روسیه با ماشین های نظامی ناتو اجازه می دهد که به خاطر توسعه راه های ترانزیت بار و مال به افغانستان از قلمروش استفاده کند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در این زمینه امروز در مسکو در یک نشست مطبوعاتی با همتای افغانش زلمه رسول اظهارات داد.
توافق در زمینه فراهم آوردن شرایط ترانزیت بار ناتو به افغانستان، همچنین ترانزیت برعکس را از افغانستان به کشورهای عضو ناتو در نظر می گیرد. حق انجام ترانزیت به ماشین های نظامی دارای درجه بلند محافظت از ترکش مینه ها دخل دارد.
مسکو و ناتو روزهای استراحت گذشته در زمینه توسعه ترانزیت مالهای نظامی به توافق دست یافتند. وزیر دفاع کره جنوبی کیم تای یانگ بعد افزایش انتقادها از بمباران نیروهای کره شمالی که باعث هلاکت مردم شد از وظیفه‌اش کنار رفت. سخنگوی پرزیدنت لی تای هی گفت:
استعفای وزیر به خاطر بهتر کردن فضای نیروهای مسلح کشور و همچنین به خاطر رسیدگی بهتر به چندین حادثه حمله پذیرفته شد.
بعضی اعضای پارلمان کره جنوبی ادعا کردند که مقامات به حمله غافلگیرانه کره شمالی آماده نبود. وزارت عدلیه تاجیکستان به حزب نهضت اسلامی درباره قطع نمودن فعالیت غیر قانونیش آگاهی داد. وزارت عدلیه گفته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید فعالیت مسجد خود را قطع کند. در غیر صورت بر اساس اصل 20 قانون احزاب مسئله قطع فعالیت حزب مطرح خواهد شد. تفصیلات در ادامه برنامه. امروز در مرکز تیفلیس چندین هزار ساکن گرجستان ضد سیاست پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی راهپیمایی کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش میدهد که بیش از 7000 طرفدار مخالفین در بیرون ساختمان پارلمان گرجستان گرد هم آمده خیابان مرکزی به نام رستاویل شهر را مسدود کردند. بعد انجام عملیات ضد تروریستی در سراسر اروپا، مقامات بلژیک 9 نفر را با جرم همدستی در تروریسم عیبدار کردند. مقامات شهر آنتورپن این کشور گفتند شبکه تروریستی را آشکار کردند که با آن شهروندان اروپا و هم یک چچن تبار از روسیه شامل بوده است. روز یکشنبه شویسریا تصمیم خواهد گرفت که آیا تدبیرهای تجدید کننده شرایط بودوباش شهروندان خارجی را در خاک خود از جمله مسئله اخراج آنها را در صورت دست زدن به جنایت قبول کند یا نه. در یک رای پرسی سراسری مردم شویسریا باید بگویند که آیا با وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون راضی هستند که میگوید شهروندان خارجی که جنایت مثل تجاوز، بدرفتاری شهوانی، خشونت، قاچاق مواد مخدر و غارتگری را صادر کردند باید از قلمرو این کشور خارج شوند. این رای ҳамкорӣ бо ташаббуси ҳизби розгарои мардумӣ ва як сол баъди баргузорӣ айнан чунин як раепурсии манъкунандаи бунёди манорҳои нав дар хоки ин кишвар баргузор хоҳад шуд.
ташаккур нашри сеюм ба ниҳоии охирин хабарҳои ҷаҳон минтақа ва тоҷикистон буд дар барномаи шомгоҳи радио озодӣ. ин иттилоъ ва хабарҳои дигарро якҷо бо аксу наворҳои садо ва видео метавонед дар фурсати дилхоҳ дар торнамои озодӣ www.ozodi.tg ва ё www.ozodi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله فیلان شما شنونده ای برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید. به دنبال فشرده اخبار شما رو با شنیدن این گزارش های خبری و تحلیلی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به
راه امنیت و همکاری نتیجه های نشست سروزیران سازمان شانخای در شهر دوشنبه.
تاجیکستان و روسیه بررسی روابط دو جانبه در دیداری رئیس جمهور تاجیکستان با سروزیر روسیه.
راهی پر از خار مصاحبه ما با نایب سروزیر گرجستان در هفتمین سالگرد انقلاب صدبرگی.
اکسیز تلفن های همراه و رنگ های پرچم ملی نظر خوانندگان تورنمای آزادی.
سرخط چهار مطلب نیمه اول برنامه بود که من گرداننده برنامه در استودیو رادیو آزادی در پراگ سلیم ایوب زاد و همکارم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه در این لحظه ها حرمگل قادر به نوبت به سمیع شما رساندیم. اما این تنها یک بخش برنامه است و در نیمه دوم برنامه مطالب دیگری جالب دقت ما و شما را انتظار است و سر فرصت نامگوی آنها و یا سرخط آنها را نیز برایتان اعلان خواهیم کرد.
اما از حالا به شنونده عزیز خبر دهیم که در بخش دوم صحبت های خواهیم داشت درباره ارقام فرق کننده قرض خارجی تاجیکستان و همین که در کجا و چرا فرمانده پیشین مخالفین تاجیک شاه اسکندروف به نام مجاهد پالکونیک و دیپلمات یاد شده است.
کاملا درست هرمگل و همچنین اضافه میکنم که در این بخش از برنامه یک خبر تازه نیز داریم که شاید یکی از اولین منابع آن باشیم، سرچشمه این خبر باشیم که در جریان برنامه پخش خواهد شد. اما آنچه شما گفته شاه اسکندروف با نام مجاهد پالکونیک و دیپلمات یاد شدنش در نیمه دوم برنامه است. حالا توجه خبرگزاری ها به دوشنبه است و مسئله هایی که در همایش سروزیران کشورهای عضو در سازمان همکاری های شانخای در شهر دوشنبه بررسی شدند.
دقیقاً مسئله های گسترش همکاری ها، مبارزه با تروریسم و تندگرایی، طرحهای شبکه راه و نقلیات، مساعدت به ثبات و بسازی افغانستان در این نشست از طرف سروزیران و نمایندگان ارشد کشورهای عضو چون روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان و همچنین کشورهای نظیر ایران، پاکستان، مغولستان و هند بحث شدند.
بله بله، اما اگر هرمگل به خاطر اینکه ساده تر بگویم تا که مردم بفهمد، مثلا سوال این باشد که دو مسئله اساسی در روزنامه تقریبا مقرری نشست های سازمان شانخای این بار در دوشنبه کدام ها بودند، آیا جواب چی می شود؟
می توان در این سوال ها پاسخ می باشد که در حقیقت من این سوال را از همکارانمون که این همایش را دنبال داشتن کردم. ظاهرا مسئله های افغانستان و راه و نقلیات در مرکز دقت سروزیران قرار داشته است، اما تفصیلات بیشتر و دقیق تر را بهتران است که از همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه بشنویم.
نشست سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای که با شرکت روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان جریان داشت، روز پنجشنبه 25 نوامبر با امضای اعلامیه مشترک در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کار یک روزه خود را پایان داد. نمایندگان افغانستان، ایران و هند و پاکستان و مغولستان همچون ناظر در این نشست حضور داشتند و همچنین نخست وزیران کشورهای عضو سند دیگری را هم به امضا رسانیدند که شرایط شامل شدن به سازمان جهانی تجارت را مشخص می‌کند و راه را برای به تدریج پیوستن به این نهاد هموار خواهد کرد. نخست وزیران کشورهای عضو این سازمان با یک بیانیه مطبوعاتی کوتاه مرادبیگ ایمان علیف دبیر کل سازمان همکاری‌های شانخای اکتفا نمودند و حاضر نشدند به ده ها سالهای خبرنگاران پاسخ دهند. مبارزه مشترک ضد تروریسم و تندگرایی، مساعدت به امنیت امروز افغانستان همجوار، کوشش برای کاهش دادن میزان قاچاق مواد مخدر، همکاری ها در بخش اقتصاد، آب و انرژی، همکاری های در بخش بانکداری و سرمایه گذاری، پیوستن به سازمان جهانی تجارت از نکات اصلی بودند که در سخنرانی های نخست وزیران کشورهای عضو شنیده شد. با نظر داشت وضع پیچیده در افغانستان، نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین تاکید کرد که شرایط افغانستان از کشورهای عضو تقاضا میکند که توجه خاص به امنیت این کشور داده شود.
развитие ситуации в регионе ШОС и особенно обстановка в Афганистане требует от нас постоянного внимания к вопросам безопасности.
تشدید گرفتن وضع و تحولات در قلمرو سازمان شانهای بخصوص وضعی که افغانستان روبروز است از ما تقاضا میکند که توجه همیشگی به تهدیدها به امنیت منطقه دهیم و به مسئله مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دقت کنیم.
نماینده افغانستان ایران نیز ضرورت مساعدت کشورهای عضو سازمان شانهای در امر آرامی و ثبات در افغانستان را تاکید کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به نخست وزیران کشورهای عضو تاکید کرد که نیروهای بین المللی آمادگی خود را برای خارج شدن از این کشور اعلام داشتند و این مسئولیت به دوش حکومت افغانستان گذاشته خواهد شد. باید به مسئله تحکیم مرزا با افغانستان توجه خاص ظاهر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار افزودن امکانات مرکز ضد تروریستان سازمان شانهای به منظور همگونسازی فعالیت‌های کشورهای عضو این سازمان در کار مبارزه با ضرورات نامطلوب تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی شد. ولی عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان ضمن سخنرانیش توجه حاضرین را بیشتر به مسائل حمل و نقل کالاها از جمله به مسئله انتقال ترانزیت مال از طریق راه آهن کشورهای عضو جلب کرد و از جمله گفت:
между государствами членами ШОС назрела необходимость всесторонне изучить
ваз дар мавриди интиқоли молу коло аз тариқи роҳи оҳани кишварҳои осиёи марказӣ ба ҳолате расидааст ки ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор дода шавад. Дар ин бахш мушкилоти зиёд пеш омадааст ки ҳалли ҳатмии худро тақозо мекунад. Истифодаи босамари интиқоли транзит, густариши сохтори соҳаи нақлиёт ба манфиати ҳамаи кишварҳои узви созмон мебошад.
این اشاره نخست وزیر عاقلوف را همه مربوط به مشکل پیش آمده ازبکستان و تاجیکستان در بخش انتقال وگان ها می دانند. اما عاقلوف به طور مشخص اشاره نکرد که این مشکل در میان کدام کشورهای عضو جای دارد. نماینده ایران محمد رضا رحیمی که همچون شنونده در این نشست شرکت داشت، با اشاره به مسئله همکاری های کشورهای عضو سازمان شانهای و عهده‌داری هایی که بر اساس سندها در تاشکند اخیراً به امضا رسانیدند، در امر تطبیق و رعایت خود را مسئول می شمارند، اما رفتار و عمل آنان عکس حال را نشان می دهد. چنین گفت:
این در حالی است که متاسفانه پاره‌ای از تصمیمات و مسببات دهمین اجلاس سران این سازمان در تاشکند با روح همکاری و ضرورت‌ها و الزامات مشترک منطقه‌ای و همچنین فضای تفاهم مغایرت دارد.
باتر خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان که در این نشست به جای نخست وزیر این کشور شرکت داشت، به اهمیت سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های کامونیکاسیونی، ساختمان راه‌های آهن و افتومبیلگرد به منظور استفاده مؤثر از امکانات ترانزیت سازمان همکاری‌های شانهای تاکید نمود. مرادبیگ ایمان علیف دبیر کل سازمان همکاری‌های شانهای هم که ضمن نتیجه‌گیری از کار نشست رهبران حکومت‌ها به خبرنگاران گفت، نشست دوشنبه فعالیت 10 ساله سازمان را در زمینه همکاری‌های متقابلا سودمند تحلیل و بررسی نموده، سمت‌های روابط افضلتناک کشورهای عضو را برای دهه آینده مشخص کرده است و تمام. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های همایش سروزیران کشورهای عضو در سازمان همکاری شانهای در شهر دوشنبه. ضمن رئیس جمهوری تاجیکستان پیش از این جلسه با سروزیران ملاقات کرد و دقت آنها را به چند از مسائل مربوط سازمان و منطقه جلب نمود و سپس یک ملاقات جداگانه با سروزیر چین ون جیاباو و هم دیدار دیگر با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین انجام داد.
بله، ملاقات رحمان با پوتین بیش از همه توجه کارشناسان را یعنی که جلب کرد و حتی دایره وسیع وسایط اخباری آمارو که از برگزاری این نشست سازمانی همکاری های شانهای و واخوری امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین را انعکاس میکردند و هنوز پیش از برگزاریش از آن انتظاری های زیادی در میان بود. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم این گفت و شنید رو دنبال میکرد و از او پرسیدیم که این ملاقات چگونه جریان گرفته و در اون کدام مسئله ها در نوبت اول بررسی شد.
در پایان نشست سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین نخست وزیر روسیه با امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات کرد و این دیدار و ملاقات در سطح هیات ها نخست و بعدا یک به یک صورت گرفت که مدت 2 ساعت طول کشید و هرچند که ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین به دنبال انجام این ملاقات با از صحبت با خبرنگاران خودداری نمود، ولی مکسیم پیشکوف رهبری بخش تاجیکستانی در وزارت امور خارجه روسیه در صحبت با خبرنگاران گفت که در این ملاقات مجموع وسیع همکاری های مختلف استراتژی تاجیکستان و روسیه در بخش های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و سیاسی و نظامی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفتند.
تا اومدن ولادیمیر پوتین کارشناسان حدس می‌زدند که یکی از هدف‌های اصلی سفر پوتین به تاجیکستان بیشتر روی پایگاه نظامی عینی است. آیا در این باره یگان گفتگوی صورت گرفت یا خیر؟
باید تاکید کرد که در ملاقات ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مسائل همکاری‌های نظامی و امنیتی هم مطرح گردید، ولی مکسیم پیشکوف سابق سفیر روسیه در تاجیکستان گفت که در این ملاقات موضوع استفاده از فرودگاه عینی توسط روسیه مطرح نشده است، ولی باید تاکید کرد که یکی از موضوعهایی که در بخش نظامی در این ملاقات مطرح شد این تامین امنیت و حفظ سرحدات تاجیکستان با افغانستان که همزمان مرز جنوبی کشورهای ایتلافی دولت مستقل محسوب می شود بررسی شدند.
چون شما میگوید که جانب ها بیشتر سری مسائل امنیتی و نظامی گفتگو کردند، آیا در باره مسائل مرزی تاجیکستان به یگان توافق رسیدند؟
پیشکوف گفت که جانب روسیه آماده است که به مرزبانان تاجیکستان کمک خود را برساند و به همین خاطر هم یک کمیسیون ویژه از هر دو طرف تأسیس شده است که شیوه کمک به مرزبانان تاجیک و همینطور کمک در حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان را در آینده با بررسی خواهند گرفت.
قبلا روسیه برای وارد کردن بعضی نمودی محصولات نفتی برای تاجیکستان باج گمرکی مقرر کرد که این با وارد نمودن این نمودی محصولات نفتی یک مشکلی نو را ایجاد کرد.
این ملاقات هم با گفته مکسیم پیشکوف واقعا این موضوع مطرح شده است و جانب روسیه هم آمادگی خودش را در زمینه همکاری های انرژی به ویژه در زمینه واردات محصولات نفتی به تاجیکستان اعلام کرده است و در زمینه از بین بردن باج گمرکی نیز به توافق رسیدند که باید میزان واردات این محصولات به تاجیکستان مقرر شود و در صورت مقرر شدن این میزان تاجیکستان میتواند که این محصولات نفتی را از روسیه بدون پرداخت باج گمرکی به دست بیارد، ولی همزمان گفته می شود که از اول سال آینده میلادی باج گمرکی را روسیه برای واردات محصولات نفتی به تاجیکستان بیکار خواهد کرد.
تشکر. گفتگویی بود با خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم که ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین را در دوشنبه پیگیری میکرد.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. حکومت تاجیکستان گفته است به خاطر عضویت در اتحاد ببخشید حکومت گرجستان گفته است به خاطر از بس که همیشه بخش اصلی گزارش ما درباره تاجیکستان هست، منم تاجیکستان گفتم، خلاص حکومت گرجستان میگوید به خاطر عضویت در اتحاد اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی اصلاحات همه جانبه را پیش میبرد و هم آماده است با روسیه وارد گفت‌وشنی شود. این پیام در سخن اخیر رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی در پارلمان اروپا صدا داد و هم نایب سروزیر گرجستان گیورگی برامیدزه همین مضمون را هنگام بازدیدش از ستاد مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر پراگ و ملاقات با کارمندان این رادیو بیان نمود.
در ضمن این ملاقات و صحبت ها در روزهای هفتمین سالگرد انقلاب صدبرگی گرجستان با معلومات همین خل نیست؟
بله هرمگل همین خل است. 23 نویبر هفتمین سالگرد انقلاب صدبرگی گرجستان بود و 7 سال پیش در این روزها در گرجستان در تفلیس حادثه های جالبی میگذشت و مصاحبه ما با نایب سروزیر گرجستان گیورگی برامیدزه نیز از همین سالگرد آغاز شد. در ضمن جناب برامیدزه خود یکی از شرکت کنندگان فعال این انقلاب بود که پس از انتخابات پارلمانی و با اعتراض از تقلب در این انتخابات به وقوع پیوسته سبب برکناری حکومت پرزیدنت ادوارد شوارنزه شد و نسل جوان را به سر قدرت آورد. خوب سوال از جناب برامیزی این بود که آیا با گذشت 7 سال از آن روزهای پرشور رهبران نو گرجستان به آرمانهای خود رسیده اند؟
Well, in certain extent, maybe even further.
با یک حد یا ممکن می شود گفت با حد زیادی. اما البته اگر جنگ با روسیه سر نمی زد ما که ها عضوی ناتو می شدیم. ولی اگر خالصانه گوییم ما با جای رسیده ایم که می خواستیم. تلاش های ما برای عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی بنابر نقشه معین پیش می روند و با وجود سختی ها ما با روح خیش روانیم. پیش می رویم. تصور کنید یک کشور خرد اروپایی باید با چی سختی های روبرو شود. روسیه 20% قلمروی ما را اشغال کرده است. همزمان بحران جهانی ما را هم به کامش کشیده است و بهار گذشته با نارامی های داخلی سیاسی روبرو بودیم. اما پیش می رویم. رشد درآمد ناخالص ملی ما 6% را تشکیل داد. بانک جهانی در زمینه برنامه اقتصادی 5 سال اخیر گرجستان را اصلاح گاری شماره اولی دنیا نامید و بنابر اطلاع بانک اروپایی باثاق و رشد گرجستان سومین کشوری کم فسادی اروپا است. مگر این همه دستاوردهای مفتون کننده این کشور نیست؟
سپس از جناب برامیدز سوال شد که اما همین جنگ با روسیه در ماه آگوست سال 2008 مگر یک اشتباه گرجستان نبود؟ زیرا خواست با استفاده از زور منطقه های جدای طلب را زیر تصرف درآورد. پیام ساکاشویلی در پارلمان اروپا آیا اعتراف این اشتباه و وعده تکرار نکردن آن نیست؟
Because of these speculations we have once again
با سبب پهن شدن دروغ بازی ها ما مجبور شدیم یک بار دیگر نظر خود را تاکید کنیم. موضوع ما زمان امضای آتش بس با میان جگری سرکوزی اعلان شده بود، اما معلوم شد که آن برای این مردم و برای دیپلماتیا کافی نبوده است. ما تنها یک بار دیگر آن را در برابر پارلمان اروپا تکرار کردیم و در همین بابت رئیس جمهور با سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نامه فرستاد. یعنی ما آماده ایم، ما می خواهیم روندهای دیپلماتی و سیاسی را پیش بریم. ولی در مورد آن که کی جنگ را سر کرد، باید بار دیگر گزارش تحقیقی اتحادیه اروپا را خواند. در آن همه چیز روشن است. عملا 99% فکت هایی که کمیسیون معرفی کرده است موضع گیری گرجستان را تصدیق و 3 بهانه روسیه را برای حمله به گرجستان مطلقا رد میکنند.
اما با وجود این نظر به گذشته در لحن ساکاشویلی نسبت روسیه یک تغییر به میان آمده است، مگر نه؟
This is natural because they are occupying 20% of our territory.
این طبیعی است، زیرا آنها 20% قلمروی ما را اشغال کردند. 80% اهالی این دو منطقه اشغالی ابخازستان و آسیتی جنوبی پناهنده شدند و بسیاری از خانه ها و دهه ها به زمین هموار گشتند. مردم بیجا شده و پناهنده شدند و روس ها برخلاف سازش آتش بس با آنها اجازه بازگشت نمی دهند. آنها حتی به ناظران اروپایی اجازه نمی دهند که خط اشغال را عبور و از مناطق اشغالی دیدن کنند.
و یک سوال دیگر که شاید برای شما ناخوشایند باشد، شما عضو هیئت دولت گرجستان در نشست سران ناتو در لیسابون بودید. حتما مطلب روزنامه پرتغالی را خواندید که نوشته است هیئت گرجستان در مهمانسرا یک جشن پرغوغا برپا کرد و در آن 80 فاحشه شرکت داشتند. چی شد آنجا؟
این واقعا خنده‌آور است. من از چنین اطلاعی بی اساس، دقیق‌ترش از چنین دروغ تکان خوردم. مگر اونجا چاره‌های شدید امنیتی نبود؟ حتی پرنده نمی‌توانستم در فضای مهمانخانه ما پرواز کند. خود قضاوت کنید. این یک چیزی ابلهانه است که من درباره آن حتی گپ زدن نمی‌خواهم.
این بود گفتگوی گیورگی برامیدزه، نایب سروزیر گرجستان، با خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
آگهی ما را شنیده در باره حضور تارنمای آزادی در شبکه های اجتماعی و پیوند های میان تارنمای آزادی تاجیکستان و همچنین شبکه های مویمیر و فیسبوک. یادآور می شوم سر از 1 اکتبر صفحه ما در فیسبوک کاملا نو شد و حالا همه مواد تارنمای آزادی را می توانید در این صفحه پیدا کنید و مستقیما در زیر هر مطلب فکر و اندیشه یا درخواست خیش را بنویسید.
اما البته محل اساسی نوشتن شرح و تفسیر یا پیشنهاد شما همان تارنمای آزادی است. حاشیه هر یک از مطالب آن برای اظهار نظر امکان می‌دهد. و حالا با یکی از مسئولان این تارنما در دوشنبه همکارمان افراسیاب سلطان ببینیم که امروز توجه خوانندگان ما را بیش از همه چی موضوعی جلب کرده است.
امروز خوانندگان تارنمای آزادی اساساً اطراف موضوعهای سرخط صحیفه از جمله همایش سازمان همکاری شانگهای، تصویب قانون انداز اکسیز تلفن‌های موبیلی و مطلب ویدیویی درباره رنگ‌ها و رمزهای پرچم دولتی بحث و بررسی‌ها کردند. فرامرز از دوشنبه نشست سازمان همکاری شانگهای را صحیفه نو در تاریخ و برای تاجیکستان خیلی مهم نامیده است، اما از آن اظهار ناراضگی کرده است که در این نشست نخست وزیر ازبکستان شرکت نکرد. اما بختیار پاسخ نوشته گفته است که این نشست‌ها همش سیاست است و صحبتایی که در این نشست‌ها گفته می‌شود متأسفانه جدی نیست و وعده‌ها و امضاها نیز اجرا شونده نیست. سعید از پنجکن بر این نظر است که جانب تاجیکستان باید در این نشست سرنوشت نیروگاه راغون و مشکل واگن‌ها در ازبکستان را مطرح می‌کرد. از همایش شانگهای دیده توجه خوانندگان را امروز تصویب قانون انداز اکسیز تلفن‌های موبیلی بیشتر جلب کرده است. اکثر خوانندگان از قبول این قانون اظهار ناراضگی کرده‌اند. ناصر می‌گوید با قبول این قانون مردم کم‌بضاعت را از تلفن‌های موبیلی محروم می‌کنند، زیرا نرخ استفاده از خدمات شرکت‌های تلفنی گران خواهد شد. مسافر می‌نویسد که وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون‌های را تصویب می‌کنند که بر ضرر مردم است، اما یک خواننده از قانون نو پشتیبانی کرده است و گفته است اکنون مردم برای صحبت‌های تلفنی کمتر وقت صرف خواهند کرد و این بر نفع خود آنهاست. راهگذر می‌گوید رقابت شرکت‌های موبیلی در چند سال اخیر نرخ‌نامه‌ها را خیلی ارزان کرد، ولی حکومت با قانونی در جهان امروز به سابقه خود شرکت‌ها را مجبور می‌کند که اندازه نو را از جیب صاحبان تلفن‌ها کشیده گیرند. یوسف گفته است خراجات تلفن ها و کار وکیلان پارلمان از حساب بودجه است و از این رو آنها پروای مردم ندارند. در موضوع ویدیویی درباره پرچم دولتی خوانندگان اساساً اطراف رمزهای پرچم صحبت کردند. دولت از لندن پرچم تاجیکستان را زیباترین پرچم عنوان کرده است و گفته است روز پرچم را همراهی هموطنان در غربی جشن گرفتند. یک نفر نوشته است که در دوران شوروی میگفتند رنگ سرخ رنگ بلشویک ها، رنگ سفید برف های کوهسار و سبز الفزارهای تاجیکستان است. حالا باشد این رنگ ها را به اوریایی ها ربط میدهند، افزوده است او. خواننده دیگری نوشته است که اگرچه معنای رنگ و رمزهای پرچم تاجیکستان را نمیداند، ولی آن را چون رمز دولت تاجیکان دوست می‌دارد. این یک چند شرح جالب از بحث‌های امروز خوانندگان در صفحه اینترنتی بود و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث‌ها به نشانی www.azadi.tj می‌خوانیم.
نگاهی بود به نامه‌های خوانندگان آزادی در حاشیه مطالب پرخواننده این تارنما که همکارمان در دوشنبه افراسیاب سلطان به توجه شما پیشکش کرد. در ضمن در همین لحظه ها مطلب اول تارنمای ما حرمگل زیر عنوان آگاهی نامه وزارت عدلیه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد بحث ها قرار دارد. محتوا این است که وزارت عدلیه تاجیکستان به حزب نهضت اسلامی هشدار قطع فعالیت غیر قانونی را داده است.
بله، وزارت عدلیه گفته است که حزب نهضت اسلامی باید فعالیت مسجد خود را قطع کند. در غیر صورت بر اساس اصل 20 قانون احزاب مسئله قطع فعالیت حزب مطرح خواهد شد. وزارت عدلیه در خلاصه آگاهی نامه خود گفته است که در صورتی در دوام 10 روز اجرا نشدن این آگاهی نسبت به حزب نهضت اسلامی بر اساس ماده 20 قانون تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی چاره اندیشیده می شود.
حرمگل، آیا گفته می توانیم که این بند قانون احزاب سیاسی تاجیکستان چی طلبی را در میان می گذارد؟
بله، چرا نه. در بند 20 قانون مذکور به وزارت عدلیه حقوق داده شده است که برای قطع فعالیت حزب سیاسی به دادگاه پیشنهاد ارسال کند. در این بند قانون از جمله گفته شده است که اگر حزب در مهلت 10 روز طلبها را درباره قطع نمودن فعالیت غیر قانونی اجرا نکند، فعالیت وی ممکن است با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان با مهلت تا 6 ماه بازداشته شود، یعنی که منع کرده شود.
بله، تشکر. بحث کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طوری، اگر شما شنونده دائمی ما باشید و برنامه ما را دنبال کنید، از تابستان گذشته تا کنون ادامه دارد. کمیته دین فعالیت مسجد و گذاشتن نماز در قرارگاه حزب سیاسی را خلاف قانون دانسته است. اما مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند گذاشتن نماز حق کانستیتوسیونی و وظیفه آیین‌نامه‌ای اعضای این حزب است. حزب نهضت گفته است فردا شورای سیاسی آن در یک جلسه اضطراری در این باره تصمیم خواهد گرفت، درباره یعنی هشدار وزارت عدلیه و چه تصمیمی که گرفته شود در نماز جمعه اعلان خواهد شد. این خبر طوری گفتیم با تازگی در تارنامه آزادی منتشر شده باشد هم علاقه ده ها نفر در باره آن اظهار نظر میکنند. شما هم شنونده ارجمند و خواننده تارنامه آزادی، اگر فکر و اندیشه دارید به تارنامه ما وارد شوید و اندیشه خود را بنویسید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمندی برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید. تا این قسمت از برنامه گزارش های داشتیم در باره همایش سروزیران سازمان همکاری های شانخای، بررسی مناسبت های دو جانبه در دیداری رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین، ادامه تلاش های گرجستان با عضویت در اتحاد اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی و واکنش خوانندگان فعال ما با مطالب تارنامه های رادیو آزادی. حالا نوبت را با یک پارچه موسیقی می دهیم و بعدا برنامه گزارش های تحلیل را آغاز می کنیم.
هم نوشی اون روز که اشارم من عربده ها دارم
ابرو چی خاموشی خواندم که در آغوشی.
صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو آزادی میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. سپاس گذاریم از یکایک شما که تا این فرصت از برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه با رادیو دوست داشته خود باقی خواهید ماند.
بله و طبق وعده که گفتیم بعد از پخش یک پاره ترانه برنامه ما با گزارش های خبری و تحلیلی ادامه می‌یابد. اکنون شنونده ارجمند شما را به شنیدن سرخط تحلیل و گزارش های بخش بعدی برنامه دعوت می‌کنیم. بازگشت به صحنه یا وهمه، نگاهی به بازداشت های اخیر افرادی، نگاهی به بازداشت اخیر افرادی حزب تحریر،
شمارش داخله، بحثا در پیوند به حجم قرض خارجی تاجیکستان،
شاه اسکندر مجاهد پلکونی و دیپلمات، بررسی نشریه های چاپی دوشنبه. برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریانی برنامه من هرمگل قادر از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه و همکارم سلیم ایبزود از استودیو رادیو آزادی در پراگ.
بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در هفته اخیر مقامات انتظامی در ولایت سوغد این کشور 10 نفر را با گمان همدستی یا عضویت در حزب تحریر بازداشت کرده اند.
این هم در حال است که در سال گذشته مقامات انتظامی و امنیتی از بازداشت تنها چند تحریری در این منطقه خبر داده بودند و اصلا اوج فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان از سال 2000-2001 تا 2005 در ولایت سوخت به مشاهده می رسید، اما سالهای اخیر گویا رو به کاهش نهاده بود.
پس این خبرهای تازه که پی هم منتشر می شوند دلیل چی بوده می توانند؟ آیا حزب التحریر دوباره فعالیت خود را در اینجا گسترش می دهد؟ آیا بازداشت های پی در پی اخیر تحریریان اصلا خود نشانه چیست؟
بله، در واقع این پرسش ها با شنیدن خبرهای اخیر به ذهن بسیاری ها می آیند و حالا همکارمون معصومی محمد رجب در یک گزارش تلاش می کند با آنها پاسخ پیدا کند.
اداره کارهای داخلی سوغد می گوید دو نفری بازداشت شده به گمان عضویت در حزب التحریر عبدالستار و سعید عزیزوف ها شهروندان ازبکستان بوده، طی 5 سال بدون ثبت نام در موضع یاوه ناحیه باباجان غفوروف کنار شهر خوجند به سر می بردند. درباره خیش و تباری این افراد مقامات چیزی نمی گویند. اینچنین بین بازداشت شده ها دو ساکنی استرفشان و یک ساکنی مسچا هستند. تا این مدت حزب التحریر عقیده های خود را در قسمت مرکزی سوغد عمدتاً بین اهالی ازبک تبار ترغیب می کرد. اما بازداشت های اخیر سوالی را مطرح کرده است که آیا حزب التحریر بعد از 3-4 سال خاموشی نسبی در پی فشار و تعقیب و مجازات مقامات فعالیت خود را گسترده تر و از نگاه جغرافی فراگیرتر در شمال تاجیکستان براه انداخته است؟ مقامات میگویند حزب التحریر مثل قبل فعالیت گسترده ندارد و زیر ترغیب و تشویق علیه آن و به خصوص بازداشت و زندانی کردن رهبرانش فعالیتش خیلی ضعیف شده است. اما کارشناسان میگویند حزب التحریر هنوز هم برخی اعضا و پیروانش را تحت نفوذ خود نگه می‌دارد و در شرایطی برایش خیلی سنگین تعقیب و مجازات و پنهانکاری گذشته در زمان و فرصت مناسب می‌تواند باز سر بالا کند. حمزه علی پولادوف رهبر شعبه دین در حکومت خوجند در صحبتی بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که ترغیب و تشویق علیه حزب التحریر و بیان نادرستی عقیده ها و برنامه های آن به مردم از جانب مقامات و به خصوص امام خطیب ها و از سوی دیگر بازداشت و به جوابگری جنایی کشیدن اعضای فعال حزب التحریر پایه های فعالیت این حرکت را در سالهای اخیر سست کرده است و به گفته آقای پولادوف به گمان است دیگر اعضای این حرکت سر برداشته فعالیت گسترده را دوباره به راه مانند. آقای پولادوف بران است که نفرانی که بازداشت می شوند قبلن به حزب التحریر پیوستند، اما در 2-3 سال اخیر این حرکت تندرو در جلب ساکنان به صفهای خود به ناکامی روبرو شده است. بختیار نصراللهیف رهبری مرکزی حقوق انسان در استرافشان تقویت یافتن مبارزه نهادهای دولتی علیه حزب و حرکت‌های تندرو از جمله حزب تحریر و بازداشت ده‌ها افراد با اتهام همدستی با چنین حرکت‌ها را بعد از ترکش انتحاری ماه سپتامبر در خوجند و درگیری‌های اخیر بین نیروهای مقامات قدرتی و گروه‌های حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره یک امر طبیعی می‌حسابد. اما با عقیده وی بازداشت افراد علاهیده هنوز از گسترش فعالیت حزب تحریر در استرافشان علامت نمی‌دهد و می‌افزاید
چونکه استرافشان شهری با آنانه های اسلام آنانوی خیلی مشهور است، تردیسیون اسلام. گمان نمیکنم که اعضای حزب تحریر در استرافشان باشند. آن محل هایی که بیشتر اسلام آنانوی یا که تردیسیون اسلام پیش نرفتند، پایه های اسلام خیلی سستند و مردم که به فرقیت با اومن به ماهیت دین اسلام نمیروند، در آنجا امکانیت بیشتر شدن اعضای گروه های اکستریمیستی و بنام دینی زیاد شده نشون کنند. به مثال شهر خوجند.
بر پایه معلومات رسمی طی 10 سال اخیر در شمال تاجیکستان بیش از 400 نفر با جرم فعالیت در حزب تحریر بازداشت و زندانی شدند. قسمی زیادی آنها ساکنان ناحیه های باباجان غفوروف و جبار رسولوف در اطراف خوجند می باشند. سعید شادیف کارشناس محلی می گوید هرچند طی سالهای اخیر فعالیت حزب تحریر رو به کاهش داشته است، زمینه های اجتماعی برای دوباره وارد شدن این حرکت به میدان سیاسی همانا باقی مانده است و می گوید
برای که یکم که سطح ایدیالوژی مردم ما هست، ایدیالوژی مردم ما رو بنام کنیم چیزه، لیکن من این که برای سیشوره برای مثلا برای دستگیر کردم و مثلا جزا دادم که وقتی که به خفیدن دستگیر میکنم جزا میکنم جنمه رو مهم که فهموندن نمیتونم.
مصاحبم افزود به صورت عموم حزب تحریر بعد تقریبا یک ده ساله فعالیت در تاجیکستان از جانب قسمت عمده ساکنان استقبال نیافت و عقیدهش از سوی جامعه قبول نگردید. اما به عقیده آقای شادیف در صورت آزاد و بی نظارت ماندن فضای دینی حزب تحریر می تواند برخی از ساکنان نادار و از نگاه دینی کم دانش را به سوی خود جلب کند.
همکارمون مسعود محمد رجا بود که در باره فعالیت گروه ممنوع حزب تحریر در پس منظری افزایش بازداشت علاقمندان آن در ولایت سوخت گزارش میداد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. صندوق بین المللی پول گفته است که قرض خارجی تاجیکستان تا سال 2013 در حدود 56% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که بر اساس معیارهای بین المللی حجم قرض خارجی یک کشور نباید از 30% حجم مجمع عمومی محصولات ناخالص داخلی زیاد باشد.
اما وزیر مالیه تاجیکستان گفته است که قرض خارجی کشور از 32% حجم مجموعه محصولات داخلی زیاد نیست. موضوع قرض داخلی تاجیکستان و نگرانی از آینده آن موضوع همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه است که حالا با هم میشنویم.
صندوق بین المللی پول از حجم قرضهای خارجی تاجیکستان اظهار تشویش کرده گفته است که حجم این قرضها در 3 سال آینده به حدود 60 یا دقیق ترش به 56% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان خواهد رسید. اری ایزن نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت که این رقم خیلی بلند است و افزود ما با دولت تاجیکستان همکاری میکنیم تا از این به بعد قرضهای به امتیاز را جلب نکند. در حال حاضر قرضهای خارجی تاجیکستان حدود 1,800,000,000 دلار را تشکیل میدهد. با گفته اری ایزن در این حالت تاجیکستان باید قرضهای امتیازدار را جلب کند که حجم گرانتی آن از 35% کم نباشد. اما پروفسور حاجی محمد عمروف در باره دو برابر زیاد شدن حجم قرض خارجی با صندوق بین المللی پول موافق نیست. وی افزود
البته خودی هر قرضی خیلی کلان است، اون در اطراف 30-35%، لیکن خودی همین موفقی میارهای بخطری اقتصادی قرض باید از 25% زیاد نباشد. اما زیاد شده خطری بانکروت شدن اقتصاد رو زیاد میکند. اما من فکر میکنم که بعد از اونگه 40-45 میشد اونگه وضعیت خیلی متشنج خواهد شد. اما با اون رقمایی که این خزینه برنامه اصول هم باور نمیکنم این رقم ازاد زیاد است.
این مسئله رو در گفتگو با آری ایزن نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان در میان گذاشتم. جناب ایزن گفت وزارت مالیه قرض دولتی خارجی تاجیکستان را 32% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی خوانده است. درست است. وزیر تنها قرض دولتی را در نظر دارد که از دو بخش عبارت است. بخش قرض دولتی و بخش خصوصی یا غیر دولتی. جناب ایزن افزود
Our current value is 40%, so around 40%, which includes public debt plus private debt.
به حساب ما حجم قرض بیرونه دولتی و غیر دولتی تاجیکستان 40% حجم مجموعه عمومی محصولات ناخالص داخلی جمهوری را تشکیل می‌دهد و بنابر چشم انداز ما این قرض‌ها تا سال 2013 نه به 60 بلکه دقیقاً به 56% حجم مجموعه محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان خواهد رسید.
Probably in 2012 or 13.
شادی شبدالوف عضو مجلس عالی جمهوری با ادعاهای صندوق بین المللی پول موافق است. جناب شبدالوف از آن اظهار نگرانی کرد که سالهای اخیر دولت قرض میگیرد تا قرضهای پیشینه را پرداخت کند و به این دلیل همه ساله کسر بودجه می افزاید. جناب شبدالوف افزود
کسر بودجه سال به سال چندین کرد زیاد شده استود است. اساسا حساب جلب مبلغ گذاری خارجی قرض، یعنی مبلغ گذاری پرداخت قرض اساسی از حساب گرفتن قرضهای علاوه پرداخته می شود. این تمایلات نشان می دهد که سیستم قرضگیری و سیستم اینوستیسیونی ما چندان مکمل نیست و این حلقه کسر بودجه آخر بسیار صدمه بسیار سخت می زند به خود استقلالیت اقتصادی مولوی ما.
سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه نیز افزایش قرض خارجی در سال آینده را رد نکرد و گفت
در حقیقت این قرض ها که امروز ما جلب کردیم امروز 32% است، در آینده ممکن که زیادتر هم شوند.
استراتژی اداره‌کنی قرضهای دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2009 و 2011 تهیه شده. برنامه مذکور 61 لایحه قرضی را در بر می‌گیرد که ارزش‌یابی مبلغ‌گذاری آنها 1,600,000,000 دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد.
صندوق بین المللی پول همچنین از افزایش شدت تورم در این اواخر در تاجیکستان اظهار تشویش کرده گفته است که بانک ملی تاجیکستان را ضرور است که برای در سطح 9% نگاه داشتن شدت تورم تلاش کند. آری ایزن نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت که قرار است این نهاد به تاجیکستان 20 میلیون دلار قرض امتیازدار ایراد کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه های صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان و نگرانی آن از افزایش قرض خارجی این کشور و همچنین سطح تورم در تاجیکستان.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه های کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید. حالا فرصت میرسد بدانیم که چرا و در کجا شاه اسکندر و فرمانده پیشین اتحاد مخالفین تاجیک مجاهد، پلکونگ و دیپلمات نامیده شده است.
بله، به فکرم برخی از شنونده ها تا حالا انتظار ماندن تا که این خبر این حقیقت را بفهمند. منظور یک مقاله هفتنامه از پلوس است که درباره راه تای کرده این فرمانده که نامش در رابطه با رویدادهای اخیر وادی رشت سر زمان ها آمده است به نشر رسید.
بله، این موضوع و واکنش نشریه ها بر رویدادهای روزداد در بررسی میشنویم که همکارمون عبدالقیوم قیومزاد آماده کرده است.
نشست نوبتی شورای سران حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در پایتخت تاجیکستان و مخصوصاً شرکت ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در آن به موضوع محوری نشریه‌ها تبدیل یافته است. بر اضافه تظاهرات اعتراضی ساکنان دهه‌ی هوشیاری ناحیه ورزاب از نصب دروازه یا ترازی پولچینی شرکت ایرس، ادامه عملیات تعقیب و محو اعضای گروه‌های مخالف مصالح دولت در وادی رش نیز از موضوع‌هایند که نشریه‌های چاپ دوشنبه در این هفته بیشتر روی آنها تمرکز کردند. هفته‌نامه نجات از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر عنوان از تشریف پوتین به تاجیکستان چرا انتظارید نظرسنجی را میان کارشناسان دایر کرده است. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به این پرسش پاسخ داده است که سفر سروزیر روسیه به تاجیکستان اهمیت جدی دارد، اما به هر صورت او شخص اولی روسیه نیست و حل بسیاری از مسائل از جمله طرح‌های انرژی تاجیکستان به اراده پرزیدنت این کشور وابسته است. ولی افسوده از شاکرجان حکیم تا هنوز هیچ نشانه‌ای درباره تغییر کردن موقع پرزیدنت روسیه در برابر طرح‌های انرژی تاجیکستان مشاهده نمی‌شود. با نوشته تحلیلگران نشریه نگاه، تشریف پوتین به دوشنبه و ملاقات روبروی او با پرزیدنت تاجیکستان برای تاجیکستان و روسیه بیشتر از هر مسئله دیگر دارای اهمیت است. اما نشریه بر این باور است که رهبریت تاجیکستان در این ملاقات از موقع‌گیری دو سال اخیر در رابطه با مناسبات و همکاری با روسیه پا پس نخواهد کشید. بعد توقف نزدیک به دو ماه نشریه پیکون این هفته دوباره به نشر رسید. این نشریه نیز روی ملاقات پوتین و رحمان توجه بیشتر ظاهر و اظهار امیدواری کرده است در پی آن شرایط حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه بهتر می شود. چنانی گفتیم تظاهرات اعتراضی ساکنان روستای هوشیاری بر ضد نقطه پولچینی منصوب به شرکت ایرس در راه دوشنبه خوجند که این هفته باز هم تکرار یافت موضوع گزارش و مطالب نشریه ها قرار گرفته است. جمله فرج که این هفته به دلیل مشکلی چاپ توسط پرینتر خود این نشریه چاپ شده است زیر عنوان ورزاب اعتراض میکند مطلب را به نشر رسانیده است. و قبل مؤلف این مطلب در آغاز فعالیت این شرکت مقامات تاجیکستان از جمله وزیر نقلات گفته بود که این شرکت پول قرض چین را که راه مذکور را نوسازی کرد میپردازد، ولی بعدا معلوم شد که پول قرض از حساب بیوجت پرداخت میشود. در این میان SSR مطلب را زیر عنوان تلک و کارخانه دولتی نه مردمی شود به تبر رسانیده است که در آن میزان و یا سطح شفافیت فعالیت بزرگترین این کارخانه صنعتی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نشریه پیشنهاد میکند که برای نظارت فعالیت شفاف این کارخانه باید یک شورای جمعیتی تشکیل شود. نشریه ملت در رابطه با قضیه پیش آمده با شرکت بناسازی ماورا نهر که اخیرا رئیس آن بازداشت شده و در نتیجه سرنوشت سرمایه‌گذاران آن نامعلوم باقی مانده است یک نظرپرسی را زیر عنوان کفیل امنیت سرمایه مردم کی باید باشد دایر کرده است. اکثریت پرسیده شدگان گفتند وقتی این کارخانه ها رسما ثبت نام شده و از سوی دولت اجازه فعالیت دریافت کردند بایست مسئولیت امنیت و حفظ سرمایه مردم به دوش دولت باشد. هفته‌نامه از جپلوس در ارتباط به افزای منطقه رشت مطلبی را تحت عنوان شاه اسکندروف مجاهد پلکونیک و دیپلمات به نشر رسانده و از راه پیموده زندگی این فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالف فین حکایت کرده است. و نشریه نگاه برای اولین بار یک عکس علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی از فرماندهان دیگر سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را که در نارامی های اخیر شرق کشور عیبدار دانسته می شود چاپ کرده است که به گفته این نشریه به نفری که اخیرا در نوار منتشره در سایت اینترنتی دیلی موشن با نام حضرت یاد می شود شباهت زیاد دارد.
تشکر به همکارم عبدالقیوم قیومزاد. مرور بود به مطالب مهم نشریه تاجیکستان در این هفته.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید در شام پنجشنبه 25 نوامبر. امروز روز بین المللی مبارزه بر ضد خشونت خانوادگی است. با اعلان این تاریخ، سازمان ملل متحد میخواهد توجه حکومت ها و جامعه ها را به این مشکل که در بسیاری از کشورهای جهان موجود است جلب نماید.
در تاجیکستان چندین سال است تلاش میشود خشونت خانوادگی ویژگی های این پدیده آموخته و راه های مبارزه با آن معین شود. مشکل اصلی در آن است که در جامعه سنتی زنان آمادگی زیاد ندارند برای خشونتی که از شوهران یا خویش نزدیکان آنها میبینند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه در نوبت خود بیشتر این را یک کار عائلوی و یا داخل عائله ارزیابی میکند.
بله، اما همزمان در تاجیکستان سالهای اخیر 5 مرکز ضد خشونت خانوادگی فعالیت کرده است و نمایندگانی آنها میگویند که مراجعات زنان با شکوا از خشونت تدریجا بیشتر میشود. در رابطه با همین موضوع از رئیس سازمان غیر دولتی آرزو روزیت تبرو پرسیدیم که اصلا خشونت در خانواده های تاجیک چه شکل ها دارد.
واقعه های ناخوش که در اویله در خانواده سر میزنند، رئیس است در معرفت پست در سطح زندگی پست است.
اخیراً در تاجیکستان با تشکیلات های بین المللی 5 مرکز مبارزه بر ضد خشونت تاسیس داده شده است. آیا به نظر می رسد که در پی تاسیس همین مرکز ها تا حد همین خشونت خانوادگی در اویله های تاجیکستان یعنی کاهش یافته است؟
من فکر میکنم خشونت اگر در شکل زورآوری ببینیم یا که مثلا زورآوری جنسی بگیریم یا جسمانی بگیریم، فکر میکنم خیلی خیلی کم شده است. لیکن خشونت آخر رنگ و تابش های گوناگون دارند. خشونت الفاظی است، خشونت مثلا در خانواده، شکل های خشونت خیلی زیاد است. از این نگاه شاید که جا دارد این خشونت، همون مرد برای که تربیه میکنند، بازم همین زن ها که مرد ها فرزندی کسی هستند، برادری کسی هستند، شوهری کسی هستند.
خصلت زنهای ما سنت شده است به گفته آنها همین زدن و زیر مشت و لغت قرار گرفتن نه همچی یک سیر خانوادگی نگاه می دارن و شرم می کنن یا اینکه عیب نمی دانن که به یگانجا مراجعه کنن. آیا فرق بین سیر خانوادگی و همین خشونت در فهمش زنهای ما چیگونه است به نظر شما؟
من نمی دانم با کجای مراجعه کردن این زنها تا کجای مثلا ضرورت دارد یا ندارد، برای اینکه فرق کدیم اگر به مقامات ملیشه فرق که مراجعه کنند تا کجا اونو به دادی اونها میرسند. یعنی اینکه در تاجیکستان ما متاسفانه اینستیتوت پسیکولوگ های مثلا با آرا با دانش های معاصر نیستند که با مردم یک صحبت روانی داشته باشند یا صحبت در تنهایی خاص ویژه داشته باشند که با آنها مصلحت بگیرند که نه از راه جنگ و جنجال در دادگاه و در مثلا سود پراکوراتورا، بلکه از کدام یک راهی مصلحت، از یک راهی به نظر گرفتن پسیکولوژی یا دیگر زندگی اویلوی را براه مانند.
در نشست 11 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، وضعیت زنان تاجیک و خشونت و زورآوری علیه آنها را بررسی کردن و در همین نشست تاکید شده است که قانون های تاجیکستان برابری حقوق زن و مرد را کفالت می دهد، اما آن پیشرفت هایی را که زنان تاجیک در این زمینه در زمان شوروی به دست آورده بودند، یعنی که از بین رفتند و در تاجیکستان دیگر برامون انواع سنت های پدر سالاری رو زده زنان را در جامعه در برابری خشونت و سوء استفاده یعنی که آسیب پذیرتر کرده است.
دستاورد ها گفته چی را در نظر دارن؟ اگر دستاورد ها یا مناسبت ها در داخل اویلا باشن، این از خود اویلا از خود انسان ها وابسته است. من فکر نمی کنم که مثلا اگر یک زنی اجازت می دهد که حق و حقوق رو پایمال شود، این انتخابی باید در سوشیتو تمام قانون ها زمینه قانونی هست که هر یک انسان از جمله زن ها حقوق خودشون از حقوق خودشون دفاع کنند. در مسئله اقتصادی، در مسئله اجتماعی در تاجیکستان زن ها هم حقوق دارن هم شرایط دارن که از خودشان دفاع کنند.
در یک گزارش دیگری همین سازمان میگویند که از 31 حصه زنان تاجیک پیوسته از طرف شوهر یا از طرف همون اعضای خانواده او به هر نوع دچار خشونت میشن. تا کجا میتواند مثلا به واقعیت زندگی خانوادگی زنان ما نزدیک باشد؟
من در مجموع با این برخا امور با نظر شبه نگاه میکنم، ولی بازم میگم که اگر که هر یک زنی که اجازت میسید که اون رو زیر لطکوب بگیرن، این انتخابی اون است. و در این مورد زنها، من نمیدونم، من فکر میکنم زنها خودشان باید کوشش داشته باشن که حق و حقوق خود را صاحب باشن.
تشکر روزیه تبرو رئیس سازمان غیر دولتی ارزو بود که با مجله شامگاهی رادیو آزادی در مورد خشونت در جامعه و عامل های به اصطلاح رشد این پدیده صحبت میکرد.
با همین مصاحبه و ارزوی زندگی به خشونت و دلسیاهی بلکه با رفاه و خانه آبادی زنان و مادران تاجیک به پایان این برنامه رسیدیم.
بله، منم در این دوای سلیم ایوبزاد همکارم همراه می شوم. به زنهای تاجیک آری از خشونت ها را تمنا دارم و یادآور می شویم که مجله شامگاهی امروزه را برای شما از دوشنبه من حرمگل قادر و از پراک همکارم سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
برنامه بامدادی ما در ساعت 6 صبح وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت.
از شهری پر از آینه، از خاطره، از خواب، زی جام مستی رویا دو سه پیمانه میخواند. یکی افریشته ای خاکی، اما خاموشی و پاکی، پری ساحل دریا بسوی خانه میخواند. تو کجا رفتی جوانی، ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. تو کجا رفتی جوانی، ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. جوانیم دوباره از فلک از یاد، با آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم، سری خود را دوباره.